که تاثیر منفی روی تصمیم گیری هامون داشته باشه.
ولی یه جایی میبینی نه، حالا طبق صحبتی که حالا شاید ایشون کردن، یه جایی میبینیم دخالت شاید واقعا مثلا توی بچه دار شدن اینها، توی خیلی قضایای گنده زندگی، تصمیمات بزرگ زندگی. اون وقت به نظر من همین صحبتی که توی قسمت اول برنامه کردیم، خانوم ایشون باید مدیریت کنن رابطه با همسر و پدر مادرشون رو، یعنی ایشون نباید مستقیما خیلی وارد این حیطه بشن که من رو در رو انگار پشت صحنه یه مقدار قرار بگیرن، و خانومشون باید مدیریت کنن خانواده خودشونو و پیامی که پس ذهن همه یه، ببین، هم خانواده های پسر هم خانواده های دختر هست، هم خود دختر هم خود پسر، این پیام ناخودآگاه جمعی ماست که خانواده تو به همسرت نفروش.
خب. بله.
و متاسفانه خیلی سوء تفاهم ها که پیش میاد یا همسر احساس میکنه من کنار زده شدم به خاطر همینه، و ما میگیم اطلاع داشته باشین این پیام ناخودآگاهتون و مدیریتش،
حواسمون بهش باشه. هر چقدر که همسرمون رو دوست داریم، باید خانواده همسرمون رو هم بپذیریم و بهشون احترام بذاریم. به خاطر ارتباطتون و به خاطر پیام‌های زیادتون صمیمانه ازتون متشکرم. همه این فراز و فرودها و تلخی‌ها و شیرینی‌های زندگی مشترک هم برای خودش لذت بخشه و برای زندگی و به احترام عشق و زندگی باید آگاهیمون رو روز به روز بالا و بالاتر ببریم و سعی کنیم که بیش از گذشته عاشق هم باشیم.
مرز عشق من دیوونگیمه، وقتی اسم تو زندگیمه، دل من واسه تو پر میزنه، پره از عطر تو هوام، نیمه ی گم شده ی خود منی و تو ابد میمونی برام. قسمت من خودتی، به دلم دل خوشی میدی، روبروم روی ماه تو، من دلم میره واسه تو، تو مثل دریایی توی قلبم، من به عشق تو غرقم، این خونه دنیای منه، من دلم بارون و توی دریا، گم میشم بی تو هر جا، عکس تو چشمای منه، توی که بارونی توی پاییز، توی یه صبح دل انگیز، تعبیر خواب خوشمی، تو همون شوقی که تو نگامه، حسی که تو صدامه، تو تنها انتخاب منی. مرز عشق من دیوونگیمه، وقتی اسم تو زندگیمه، دل من واسه تو پر میزنه، پره از عطر تو هوام، نیمه ی گم شده ی خود منی و تو ابد میمونی برام. مثل دریایی توی قلبم، من به عشق تو غرقم، این خونه دنیای منه، من دلم بارون و توی دریا، گم میشم بی تو هر جا، عکس تو چشمای منه، توی که بارونی توی پاییز، توی یه صبح دل انگیز، تعبیر خواب خوشمی، تو همون شوقی که تو نگامه، حسی که تو صدامه، تو تنها انتخاب منی.
به صورت ویژه درباره روابطی که در خانواده ها اتفاق میفته از جانب پدر و مادرها داریم صحبت میکنیم. چقدر باید پدر و مادر همسرمون رو دوست داشته باشیم، باهاشون در ارتباط باشیم و تلفن‌های شما رو هم میشنیدیم. خیلی ممنونم از اینکه مشارکت میکنین و باورهای تجربی و زیستی خودتون رو میایین میگین و انتقال میدین. اگر بعضی از این تلفن‌ها رو پخش نمیکنیم ازتون عذرخواهی میکنم، نه اینکه نشنیده باشیم، نه، ولی با توجه به اینکه ما تو برنامه‌مون کارشناس داریم و میخوایم که از لحاظ علمی به این موضوع بپردازیم، از علم روانشناسی به این موضوع بپردازیم، چون به گمانم بعضی از تجربه های شخصیمون ممکنه برای ما دوا باشه، دارو باشه، ولی برای زندگی های طرف مقابلمون ممکنه واقعا یک سم مهلک باشه و اصلا نسخه ما کارگوشا نباشه. با تایید سر خانم دکتر میرغفاری آنتن رو به ایشون میسپارم که آیا این حرف درسته یا نه. واقعا ما چقدر مجازیم به همدیگه از این تجربه ها بگیم و با همدیگه در میون بذاریم؟ بعضی از مواقع این تجربه ها زیاد مؤثر و کارگوشا برای زندگی طرف مقابل نیست.
دقیقاً درست میفرمایین. خیلی وقتا خیلی زندگی ها که به بنبست میخوره وقتی با ما میان صحبت میکنن میگن خب خانم دکتر، پدر من اینجوری بود، مادرم اینجوری رفتار میکرد، خاله من گفته بود مثال با مرد باید اینجوری باشی، مردها آنچنانند و زنها اینجوری. این چیزایی که خیلی به اشتباه داره دهن به دهن میچرخه و ما فکر میکنیم فرمول داره. نه، واقعا اینجوری نیستش که مرد و زنهای دستگاه فتوکپی باشه، همه این هم از توش بیان بیرون.
زندگی فرمول خودش رو داره
و من با توجه به شخصیت اون طرف، شاید یک آدمی که شخصیتش اینه که توی تنهایی خودش مسائلش رو حل کنه، من نباید خیلی پاپیچش بشم اگه حالش بده، یا آدم دیگر رو باید باش همدلی کنم. با توجه به روابط اون آدمه توی خانواده‌اش، ببینید دو تا حالت داره، من باید بررسی کنم رابطه همسرم رو توی خانواده اصلیش یا خانواده‌ای که بزرگ شده. اگه رابطه خیلی بده که اصلا پدر مادر حرفی ازشون نیست، خب این خودش جای سوال داره، اصلا چرا اون وقت من باید بشم همه دنیای این آدمه؟ میدونین چی میگم؟ بار بزرگی رو دوشمه. این آدم اصلا سرمایه گذاری روانی عاطفی رو کس دیگه نداره که من همه که برای خیلی ها ممکنه خوشایند باشه، من همینجا میگم برای خیلی خانم ها مخصوصا ممکنه خوشایند باشه، ولی این اصلا اتفاق قشنگی نیست که من بشم همه دنیای آدم.
دقیقاً.
خب یا اینکه نه،
احساس میکنم اونجوری اون بلوغی که ما مد نظرمون هست انگاری نیست واقعا.
بله.
و همش منتظریم که یه نفر دیگه ما رو حمایت کنه، چه زن چه مرد، باید یه جنمی هم از خودشون داشته.
بله.
باشن توی همه موارد.
نوع ارتباطشون با خانواده خودشون خیلی مهمه تو حتی انتخاب من. یعنی ما کسایی که میخوان انتخاب همسر کنن میگیم نگاه کن الگوهای روابط رو، نوع برخوردشون، نوع حرف زدن، نوع دعوا کردنشون اصلا با هم دیگه، پدر سالار مادر سالاری بودن اون خانواده رو. نمیشه واقعا، حتی تو فرهنگای مختلف فرق میکنه ها. شما نمیتونی مثلا، حالا من نام نمیبرم، توی فرهنگی که توی یه شهری توی یه استانی اون فرمول مثلا برای یه آدمی بدی از جنوب کشور به شمال کشور، از شرق کشور به غرب کشور، الگوی روابط تو این خانواده ها فرق میکنه و من باید انقدر هوشیار باشم، بالغ باشم که بشناسم خودم رو، طرف مقابلم رو و الگوی درست رو در بیارم توی رابطه.
درسته.
یک جایی پس من میبینم رابطه یه همسرم با خانواده‌اش چجوری، رابطه فردی رو که انتخاب کردم با خانواده‌اش چجوری. اگه خیلی بد باشه که اون خودش جای سوال داره، خوشحال نشم از اینکه من فقط انتخابشم. اگه خیلی خوبه، این خیلی خوب بودن یعنی چی؟ یعنی انقدر وابسته است که تو تمام انتخابهاش، تو تمام تصمیماتش باید نظر اونها باشه. من برای کسایی که با کسی وارد رابطه ازدواج شدن یا در شرف هستن که والدشون در واقع تک والدی بوده، یعنی پدر یا مادر یکیشون در یه مقطعی از زندگی این بچه از بین رفته یا جدا شده،
بله،
یا فوت شده، خب حضور دیگه نداشته، برای اینا میگم خیلی حواستون باشه. این آدمه چون پدر و مادر دوتایی در قالب یه نقش اومده، یعنی مادر و پدری کردن از طرف یه والد فقط بوده، ممکنه این آدم حساسیت‌های زیادی روی اون والدش داشته باشه.
درسته.
و فکر کنه اون آدم زندگیشو گذاشته پای من، خب پس منم باید از این به بعد زندگیمو بذارم پای اون.
درسته.
خب یعنی نتونه مرزها رو رعایت کنه. هم به خود اون فردی که تو این شرایطه میگیم حواست باشه ازدواج داری میکنی، باید یه سری چارچوب های ازدواج رو رعایت کنی، پدر و مادرت رو در عین احترام روابطت رو کنترل کنی، قرار نیست دیگه تو شوهر یا زن اون والدت باشی، یه شوهر یا زن جدید داره کنار تو اضافه میشه. هم به خود اون فردی که داره با اینا ازدواج میکنه میگیم ممکنه یکم راه سختری داشته باشه.
درسته. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر میرغفاری. تلفن هم داریم، پیامک هم داریم، اگه اجازه بدین من یه پیام دیگه هم بخونم که به همین مربوط میشه، بعد وارد تلفن ها هم میشیم. خانم دکتر میرغفاری، محمد مهدی گفته که فکر میکنید زندگی با خانواده ها با هم باعث استکاک میشه و تنش‌های ممکنه بینشون پیش بیاد؟
بله، به عقیده من بله. چون وقتی میگیم که استقلال و هسته خانواده داره تشکیل میشه، این هسته فقط روانی نیست، فیزیکی هم هست. یعنی من باید استقلال مکانی پیدا کنم، تفکیک بشم از خانواده اولیه تا بتونم اون خانواده خودم رو شکل بدم دیگه.
بله،
پس نزدیکی جغرافیایی زیاد هم بله مسئله ساز میشه.
درسته. هر چیزی فکر میکنم رعایت کنیم، تعادلش رو حفظ کنیم و عدالت برقرار باشه توی همه این روابط اتفاق میفته. یه موقعی میبینید یه نفر واقعا مجبوره که پدر و مادرش رو نگه داره، واقعا ما میگیم نفسش هم گرم دستش هم درد نکنه، مجبوره، یعنی چاره دیگه ای نداره، گزینه دیگری نیست و طبق احترامی هم که به پدر و مادر واجب هست، خب واقعا کسی دیگه ای رو نداره جز این فرزند که بخواد نگه داره. ما در مورد استثناء صحبت نمی کنیم، در مورد موارد عادی و روال عادی که توی زندگی هست حرف می زنیم. 3881 هم سامانه پیام کوتاهمونه. در مورد ازدواج دوم هم گفتن صحبت کنید. همیشه در مورد ازدواج اول همه جا صحبت میشه، برای اینکه ما تو ازدواج اولیه موندیم، ولی حالا شما که به ازدواج دوم رسیدید چشم. خانومی که بچه داره از همسر اولش فوت شده، آیا اگه با شخصی که یه بار ازدواج کرده ولی بچه نداره ازدواج کنه درسته یا نه؟
خب این آدم به نظر من باید اول ظرفیت درونی خودش رو ببینه. خب اگه من واقعا نمیتونم بچه اون رو بپذیرم به عنوان اینکه قراره بچه منم بشه، حالا نمیگیم جای باباشو یا مامانشو دقیقاً بگیره، ولی من قراره ساپورت و حمایت در واقع عاطفی مالی همه جوره دیگه، عضوی از خانواده منه، اگه قراره این رو بپذیرم چرا که نه؟ خیلی هم کار قشنگیه یه بچه‌ای که حالا یکی از والدینش رو از دست داده، من دارم حمایتش میکنم و به خاطر عشق و علاقه‌ای که به اون طرف دارم خب گذشت میکنم. بالاخره ما انسانیم دیگه، یه سری چیزا رو هم باید دلی پیش رفت، یه سری باید منطقی پیش رفت، نمیشه که همه رو هم بخوایم دو تا چهار تا منطقی کنیم. ولی اگه این ظرفیت رو تو خودم نمیبینم واقعا این کارو نکنم که بعداً نخوام منتی باشه یا یک هزینه گزافی رو من برای این ازدواج دادم، هزینه‌ای مثل اینکه من تو رو با بچت قبول کردم.
بله.
و همیشه به عنوان یه برگ برنده تو دستم باشه که اون خانم حق حرف زدن نداشته باشه، حق اعتراض نداشته باشه، زندگی از روال عادیش خارج بشه. این برمیگرده به ظرفیت درونی آدم‌ها به نظرم.
درست. درود بر شما، متشکرم. من هنوز فرصت دارم پیام بخونم، اشکالی نداره من پیام بخونم، تعداد پیامامون هم زیاده، میترسم باز مشرمنده مردم بشیم. گفتند که 18 سالی که ازدواج کردم، 10 سال اول زندگی اصلا اجازه ندادن که با خانوادم در ارتباط باشم، صرفا چون معتقد بودن ما خودمونو بالاتر از دیگران میبینیم. حتی عروسی خواهر برادرام هم نرفتم، اما در این زمان بسیار با خانواده شوهرم رفت و آمد کردم، شاید یاد بگیرند، ولی نشد متاسفانه. الان 8 ساله که با هیچ کسی رفت و آمد ندارم، از همین تهران بزرگ.
واقعا جای تأسف داره و من هم به ایشون حق میدم که ایشون گذشته به این بزرگی کردن، ولی گذشتشون اصلا به جا و درست نبود. کاش همون موقع درست تصمیم میگرفتن. یعنی چی؟ من یکی رو انتخاب کردم که یه سری آدم دیگه حذف بشن از زندگی من، دور انداخته بشن. اصلا این میگم هزینه های گنده دادن، الکی دادن، اصلا جای ازدواج یعنی جاش توی ازدواج نیست.
درسته.
خب یک قراردادی من دارم میبندم که دو سرش ضرره، هم حال خودم بد میشه، هم کم کم با اون انتقامی که میخوام بگیرم حال طرف مقابل رو بد میکنم. الان چی شده نتیجهش؟ نتیجهش شده تنهایی دو نفره، دو تا خانواده حذف شدن. مسلماً رابطه بین این دوتا هم حالا عنوان نکرده، رابطه بین این دوتا زوج حتما الان نمیشه گفت خیلی خوبه، حالشون بده بعد 18 سال و شما میبینید که وقتی ما وارد میانسالی میشیم یه خواسته های دیگه برامون مهمه. یکی از خواسته ها همین ارتباط با خواهر و برادر، ارتباط با خانواده است، معاشرت هاست.
اصلا هم لذت میبره از این که ازدواج کنه و مثلا پدر و مادرش بیان یه لیوان چای مثلا
بله.
خونش بخورن.
البته این سن توش خیلی مهمه. شما هر چی توی میانسالی میرین ارتباطا نقشش و رنگش پررنگ میشه.
اصلا هم انگاری بیشتر احتیاج پیدا بله. میکنه به داشتن این روابط.
به نظرم باید حتما از مشاور کمک بگیرن این مسئله رو حل کنه.
ان شاء الله. خیلی متشکرم که تا به این لحظه کنار ما هستین. چند تا تلفن داریم که حیف دلمون نمیاد که اینها رو پخش نکنیم. بابت اینکه شاید حرف خیلی از آدمهایی باشه که وقتی بحث خانواده های همسر میشه این حرفها هم بینشون رد و بدل بشه، شاید زبانی هم باشه، یعنی قلبا اعتقادی هم ممکنه بهش نداشته باشن، ولی میخوام بگم این بحث ها این حرف ها شاید به ظاهر حرف باشه ولی گاهی خدای نکرده روی ذهنمون، روی رفتارمون، روی روابطمون تأثیر میذاره. اول صحبت ها هم دکتر میرغفاری گفتند که وقتی ازدواج میکنیم فرزند یک خانواده دیگر میشیم، پس یک پدر و مادر جدید دیگر هم به ما اضافه میشه، چه عروس چه داماد هیچ فرقی نمیکنه. چقدر خوبه که حق این فرزند و اولادی رو همیشه نگه داریم و پدر من پدر تو، مادر من مادر تو نداشته باشیم و فراموش نکنیم که ما اون همسر رو با خانوادهش انتخاب کردیم و نمیشه مثلا یه پسری دختری خوب باشه ولی خانوادهش مثلا بد باشن. صحبت‌هایی رو از زبان شما میشنویم، شمایی که مطمئنم غالبا هم به این حرفا اعتقاد نداری.
خواهر خانم دارم، خواهر خانم بزرگمه، خیلی تو زندگی من خانومم دخالت میکنه. من متاسفانه پدر خانوم ندارم ولی مادر خانومم خیلی منو میخواد. حتی این خواهر خانم بزرگم که میگم طلاق 3 تا از خواهر خانومای منو گرفته از شوهراشون، الانم سیله کرده به زندگی من. هر وقت که خانوم من امینه دخالت میکنه و غیر از یعنی تا حالا نشده که من خانومم یه بار خانوم منو ببینه من خانومم دعوامون نشه. مثلا اینا ما باید چیکار کنیم؟ ما قطع رابطه کردیم، بازم به عناوین خودشو میرسونه به زندگی ما.
خب خانم هم دکتر میرغفاری خیلی کوتاه میخواییم به اینا جواب بدیم.
بحث اینه که چیزی که ایشون بیان کردن، مسئلهی که گفتن، قضیه از یه در واقع دوستی که ما بخوایم سری جمعش کنیم عمیق‌تره. یعنی به گفته خودشون طلاق 3 تا از خواهراشون رو گرفتن. حالا اگر واقعا نقش ایشون اینقدر پررنگ بوده و پدر و مادر هم نیستن، خواهر خانومن،
بله.
به نظر من باید رابطه کنترل بشه. اینجا این رابطه سمیه، نمیگیم قطع رابطه،
چون باید حرف همه طرف ها رو هم
بله.
من فکر میکنم که بیشتر از حد یک تذکر ماست و توصیه ماست.
دقیقا ببین ایشون اگر رابطه خودشون رو با خانومشون قوی تر کنن، رابطه یعنی ببینید ما یه جاهایی انقدر سرمایه گذاری روانی عاطفی کردیم
بله.
تو اتفاقای مختلف زندگی پشت هم بودیم، خاطرات خوب داریم، تو سختی ها پشت هم بودیم، حالا یه اتفاقی هم بیفته سریع این اعتبار من، سرمایه من خالی نمیشه.
میدونیم
به پشتوانه اون اتفاقات
بله.
ولی اگه رابطه خودم و خانومم هم بد باشه ممکنه بله با هر تنشی با هر
جرقه اتفاقهای ناگواری بیفته. تلفن‌های بعدی رو هم بشنویم تو این فاصله.
شوهر من فکر میکنه که همسر من باید مثل دستگاه خودپرداز همش بهشون پول بده. شوهر منم کارگر هستش و قدرت نگفتن به خانوادهشو نداره.
دیگه خیلی کار سخت شد، احتیاج دارن و هر دو طرف هم اویا احتیاج دارن. خواهر شوهرشون پول میخوان.
خب این یه مقدار برمیگرده به اون بحث.
خواهر شوهر گفت یا پدر شوهر گفت؟ پدر شوهر گفت. آها بچهای اتاق فرما میگن پدر شوهرشون.
آها پدره
بله.
پدر با خواهر باز قضیهش
فرق میکنه
بله. اگر ایشون به اندازه کافی تمکن مالی داشتن خب حتما ما میگفتیم که یه جوری، حالا اون پدر مادر ما نمیدونیم وضعیت مالیشون به چه صورته، یه حمایت هایی رو بکنن، ولی ایشون خودشون اذعان داشتن که همسر من کارگر هستن. به نظرم باید حتما اینجا همسرشون، یعنی ما میگیم تو این جور مسائل اصلا یکی در نقش عروس دخالت نکنه
بله.
مستقیما نه، با همسرشون صحبت کنن، از این وضعیت نارضایتیشون رو بگن و سعی کنن که این ارتباط رو یه جوری مدیریت کنن، هزینه های زندگی خودشون رو از قبل داشته باشن، یعنی به پدرشون آره مشخص
بله.
کنن که ما فلان تاریخ میخوایم یه خریدی داشته باشیم برای وسایل خونمون، فلان تاریخ میخوایم یه سفری بریم، ما این هزینه ها رو داریم و واقعا بیشتر از این در توان من نیست.
درسته.
اون چیزی که در توانمه در قبال پدر یا مادرم در کنار خانواده خودم بله چشم
انشاءالله. از پدر و مادرها هم غافل نمیشیم، به ویژه پدر و مادرهایی که واقعا احتیاج دارن به فرزندانشون، چون قطعا خدا هم انشاءالله برکت خواهد داد به این زندگی. و ممنونم از همه شمایی که در کنار ما بودین در دایره رادیو جوان. خانم دکتر میرغفاری، با شما هم خداحافظی میکنم به امید دیدار دیگر.
ممنون از شما، ممنون از شنوندهای عزیزمون که ما رو این یک ساعت گوش دادن و من عذرخواهی میکنم که نتونستیم به همه در واقع صحبت‌ها و تلفن‌هاشون پاسخگو باشیم، ولی سعیمون اینه که حتما توی فضای خارج از این برنامه اینها رو بخونیم
حتما و جواب میدیم انشاءالله بهشون. خیلی متشکرم که در کنار ما بودین. دایره رادیو جوان، مشابه حسنی، مصطفی قهرودیان، فرزاد محمدی راد به شما سلام میرسونند و آخر هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا پشت و پناه همتون باشه. ارادتمند شما فاطمه عباسی، دایره رادیو جوان. خدا حافظ.
صدا و فراتر از آن،
صدا و فراتر از آن،
رادیو جوان، رسانه امید، نشاط و جوانی.
شنیده می شوید.
رادیو جوان.
با ما همراه باشید با کانال رادیو جوان. رادیو جوان آندرلاین IRIB.
پس از من یاد یک انسان همیشه با تو خواهد بود، غم یک روح سرگردان همیشه با تو خواهد بود. اتاق پاک قلبت مال من شاید نبودم، ما پس از من یاد یک مهمان همیشه با تو خواهد بود.
گل سرخ عزیز من، به هر گل خانه باشی بدن رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی، بعد از این حتما تب عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من، به هر گل خانه باشی بدن رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی، بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه
من خورشید بودی ای شب دریا. نگاه مرد کوهستم همیشه با تو خواهد بود. به دستت می سپارم چشمهای اشبارم را، گل زیبای من، باران همیشه با تو خواهد بود.
گل سرخ عزیزم من، به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدان، همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما، تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیزم من، به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدان، همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما، تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیزم من، به هر تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر.
به روایت تاریخ، نیکسون رئیس جمهور آمریکا در میان اوج خرسندی و شور و شعف شاه و دربار، امروز 9 خرداد 51 وارد تهران می شود. نیکپی، شهردار تهران که به گفته سفیر اسرائیل در اجرای پروژه‌های پرسود شهر تهران به اسرائیلی‌ها نقش داشته است، کلید طلایی پایتخت را در بدو ورود تقدیم نیکسون می کند. نخست وزیر هویدا از اینکه در مذاکرات نیکسون با شاه اجازه ورود به وی داده نشده به شدت نگران است. این ماجرا در دور بعدی مذاکرات نیز تکرار می شود و به هویدا اجازه حضور ملاقات 1.5 ساعته شاه با نیکسون داده نمی شود. این در حالی است که در مذاکرات امروز کیسینجر مشاور نیکسون حضور دارد. به نظر می رسد شاه هویدا را از نظر هوش و سیاست فاقد حداقل‌های لازم برای حضور در این مذاکره می داند. اوضاع هویدا در دربار به خاطر این تحقیر به هم ریخته است. نیکسون، دوست قدیمی شاه، پس از 3 روز اقامت می خواهد به آمریکا بازگردد که با اعتراض دانشجویانی مواجه می شود که کینه حضور او در تهران را در سال 1332 و شهادت 3 یار دبستانی دارند. اسدالله علم وزیر دربار در خاطراتش در این باره می نویسد: برای رفتن به فرودگاه از طریق بزرگراه راه افتادیم. راه از کنار خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران می گذرد. از آنجا دانشجویان به اسکورت موتورسواران سنگ پرتاب کردند. خوشبختانه اتومبیل اعلیحضرت همایونی و نیکسون گذشته بود که سنگ پرانی شروع شد. 1 سنگ به اتومبیل من خورد. علم فردای رفتن نیکسون درباره مذاکرات میپرسد و شاه میگوید هر چیزی خواستم داد. اشاره شاه به توافق نیکسون در مورد فروش هر گونه سلاح متعارف بدون موافقت قبلی وزارت دفاع آمریکا به ایران است. در سایه این توافق در عرض 5 سال ایران به آمریکا 12 میلیارد دلار اسلحه سفارش می‌دهد.
صبح باعث میشه لبخند بزنیم، ظهر باعث میشه لبخند بزنیم، شب باعث میشه لبخند بزنیم. هر بار که این در رو باز میکنیم لبخند میزنیم. به میوه ها، به غذاها، به همه خوراکی ها لبخند میزنیم. با یخچال فریزرهای دی پوینت به تازگی لبخند میزنیم.
ساعت 13:30 دقیقه.